بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان گرامی، امیدوارم که سلامت و شاد باشید. جلسه اول تفسیر موضوع قرآن در خدمت شما هستم. خانم ها، تو اون کلاس های ست از کلاس همه یه جلسه رفتم و یه مختصری هم راجب قرآن گفته بودم، ولی چون یکی از کلاس همون نبودن مجبورم به صورت خلاصه از اول خدمتتون بگم. امام سجاد علیه السلام فرمایند: اگر همه مردم جهان از شرق تا غرب عالم بمیرند، من از تنهایی هراس نمی کنم موقعی که قرآن هم نشین من باشه، یعنی من با قرآن باشم. همونجا که شنیدین مثلا همدمای خوب مختلفی هست، مثلا میگن دوست خوب بهترین همدمه یا کتاب، ولی از دیدگاه معصومین از جمله امام سجاد علیه السلام قرآن را بهترین همدم برای ما انسان‌ها دونستن. خانم ها، این جلسه مراتب انس با قرآن را داریم. خانم ها، قرآن کریم تو نظام دینی، اندیشه دینی ما یه جایگاه بالایی داره. خود قرآن کریم از خودش به عنوان‌های کریم و مجید یاد کرده که اشاره به اون جایگاه بلند قرآن داره و بزرگی و بزرگواری قرآن داره. خانم ها، تو این زندگی، تو این دنیایی که ما داریم روی زندگی میکنیم، روی این کره خاکی، عوامل مختلفی هستش که البته پر جاذبه و رنگارنگ هستن، باعث شدن که ما آدم ها از اون هویت اصلی خودمون که رسیدن به کمال و دیدار رضایت و خوشنودی خداوند هستش دور بیافتیم. و یه عوامل فریب دهنده این که ما رو به خودشون مشغول کردن تو حوزه فردی: بد اخلاقی ها، سوء ظن ها، حسادت ها، خودپسندی ها، بد زبانی ها، افراط و تفریط ها، غرور ها. و تو حوزه اجتماعی هم سودجویی ها، خیانت ها، منفعت طلبی ها، فریبا، هوسپازی ها. هر کدوم از اینها به نوعی ما رو از اون هویت انسانیمان دور کردند و فضای زندگیمون رو به ابتذال و پوچی کشاندند. آیت الله جوادی آملی میگه: کسایی به سعادت حقیقی میرسند که از این لذت های زودگذر چشم بپوشند و به اون لذتی که اخروی و ماندگار هستش فکر کنن. اینجور آدم ها به اون سعادت حقیقی که باید میرسند. بعد نکته هم که اینجا میخواستم براتون بگم که اینه که همیشه دیدیم مثلا یک کاری رو اکثریت انجام میدن دلیل بر صحت و درستیش نیست، چون همیشه طی کردن مسیر درست و راه راست و دین اسلام بالاخره با یه سختی های همراهه، یه محدودیت هایی برای آدم میاره. به این خاطر هستش که همیشه رهروان راه درست اندکند، کمند. بعد حالا خب میخواییم ببینیم اینها، حالا این فتنه هست تو دنیای امروزمان، پس ما باید چه کار کنیم برای رهایی پیدا کردن از این فتنه ها؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه مثل یه پدری دلسوز و یه پزشک درداشنا و مهربان میاد ما رو به فرامین قرآن فرا میخوانه. میگه: این مردم، وقتی که فتنه ها چون شب تار شما رو فرا گرفت، به قرآن رو بیارید. قرآن شفاعت کننده ایه که شفاعتش پذیرفته است، گزارش دهنده ایه که گزارشش تصدیق شده، و هر کس که قرآن رو پیشوا و راهنمای خودش قرار بده به بهشت راهنماییش میکنه، و هر کس که قرآن رو پشت سر بذاره به فرامینش عمل نکنه، اون رو به دوزخ یا جهنم میکشانه. قرآن یه هدایتگریه که به بهترین راه ها هدایت میکنه. ببینید خانم ها، کل معارف دین اسلام از سه بخش تشکیل شده. یه بخشش عقاید هست، چیزایی که ما باید بهشون ایمان و اعتقاد پیدا کنیم. دومیش احکام هست، همون بایدها و نبایدهای فقهی، همون احکام خودمون، فقهمون هست که باید بهش عمل کنیم. و سومیش اخلاقیات هست. فرامین قرآن کریم هم به همین صورت از این سه بخش تشکیل شده. بعد معارف قرآن جوریه که ظاهرش حکم و دستوره، یا امر میکنه یا نهی میکنه، و باطنش هم علم و دانشه. بعضی از معصومین بزرگواران برای قرآن تا هفت بند در نظر گرفتن، بعضی نه، تا تا 70 بطن. بعد خانم ما کل چیزهایی که تو قرآن اومده همشون راسته، داستانهایی که توش هست مثلا مال داستانهای پیامبران پیشین همشون، یعنی کوچکترین داستان و افسانه و خیال پردازی تو قرآن وجود نداره، همش راست و درست هستش. حالا میخوایم ببینیم مثلا ما به عنوان مسلمان چجوری میتونیم با قرآن انس برقرار کنیم، همدم قرآن بشیم، با قرآن ارتباط برقرار کنیم. حالا ما ایمان به قرآن اصلا از اصلی ترین بخش های اندیشه و باور دینی هر مسلمان. خب تو واقعیت هم همین جوریه، برای که مثلا ما از کسی اطاعت کنیم، کسی مثل خداوند، اولش باید نسبت بهش معرفت و شناخت داشته باشیم، بعدش ایمان باید داشته باشیم تا باعث بشه به عمل هم منجر بشه. حالا ترم که انشالله تفسیر موضوع قرآن رو داریم، ببینید حضرت علی علیه السلام فرمایند علم آدمی رو به عمل فرا میخوانه، یعنی وقتی آدم دانشی رو یاد میگیره این دانش میاد آدم رو به عمل کردن دعوتش میکنه، میگه حالا اینا رو دونستی بیا بهش عمل کن. اگه آدمی عمل کنه به چیزهایی که میدونه، اون علم براش ماندگار میشه، اگر نه عمل نکنه کوچ میکنه و میره. بعد همونجوری ارتباط برقرار کردن با قرآن هم از مراتب پایین شروع میشه تا مراتب بالا ادامه پیدا میکنه. مرتبه های مختلفی داره، ولی تو کتاب به اقتضای محدودیتش به 5 مورد اشاره شده که منم انشاءالله همین 5 مورد رو خدمت شما عرض میکنم. مد خانم ما ببینید، این برنامه زندگی که خداوند برای ما فرستاده، قرآن رو، هیچ تر و خشکی نیست که تو قرآن نیامده باشه، انقدر کتاب جامع و کاملی هست. در درجه بعدی هم سازگار با فطرت ماست، یعنی باب فطرت ماست. یه بار یه عده مسیحی رو یه جا جمع کرده بودن، براشون مثلا درسای اخلاقی و زندگی و اینا گذاشته بودن، هی از فرامین قرآن براشون میگفتن، اینا خیلی به دلشان مینشسته، چون فرامین قرآن خب گفتم که سازگار با فطرت هستش دیگه. بعد اینا همینجوری گوش میدن ولی بهشون نمیگن اینا رو از کجا دارم براتون بیان میکنم، اون فردی که داشته براشون میگفته. بعد یکی از اینا میره تحقیق میکنه، میبینه معارف قرآن هستش. به این دلیل هم براشون نمیگفتن که اونا از دین خودشون مسیحیت رویگردان نشن و مثلا مسلمان نشن، به این خاطر اصلا نمیگفتن که این معارف از کجا دارن براشون میگن. بعد بی‌توجهی و غفلت و اینا هم که به عنوان مانع میشه از اینکه آدمی بیاد و با قرآن انس و ارتباط برقرار کنه. بعد الحمدلله تو خونه همه ماها قرآن هست، مال بعضیا که سالی یه بار، اونم تو ماه رمضان میاد پایین تلاوت میشه. بعد برای بعضی ها هم که نه، میبینه خدا رو شکر روزانه دارن به تلاوت میکنن و البته تو معنیش توجه میکنن و در راستای عمل کردن به آیات قرآن هستش. بعد مراتب مختلفی هست، البته راجع به برتری قرآن نسبت به کتابای دیگه حتی داریم که مانند برتری خداوند بر بندگانش هست، انقدر یعنی قرآن ارزش داره. خانم ما اولین مرتبه از مراتب انس با قرآن گوش فرا دادن به قرآن و نظر کردن به آیات قرآن هستش که اولین مرتبه و عمومی ترین مرتبه برقراری ارتباط و انس با قرآن هستش. خود خداوند می‌فرمایند گوش دادن به آیات قرآن و سکوت به هنگام تلاوت قرآن موجب نزول لطف و رحمت الهی است. تو سوره اعراف آیه 204 می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون، و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید. بعد امام صادق علیه السلام فرمایند هر کسی به حرفی از قرآن گوش فرا دهد بدون این که آن را قرائت کند، ثوابی برایش نوشته می شود و گناهی از او پاک می گردد و درجه بالا می رود. یعنی فقط همین گوش دادن به آیات قرآن بدون این که تلاوت کنیم باعث آمرزش گناهان می شه. از طرف دیگه خب برای یه عده هم اصلا امکان تلاوت قرآن وجود نداره، اونا حتی با آیات قرآن هم نگاه کنن براشون عبادت نوشته میشه. حدیث داریم از امام صادق علیه السلام فرمایند ان النظر فی المصحف عباده، نگاه کردن در قرآن عبادته. یا توی روایت دیگه از پیامبر داریم که 4 نوع نگاه عبادت دانسته شده. اولیش نگاه کردن به حضرت علی علیه السلامه. دومیش نگاه کردن به چهره پدر و مادر همراه با لطف و رحمت، و سومیش نگاه کردن به آیات قرآن، و چهارمین موردش نگاه کردن به خانه کعبه هست که عبادته. خانم، راجع به پدر و مادر باید خیلی حواسمون جمع باشه. تو موقعی که خودمون به عنوان فرزند هستیم، اطاعت از پدر و مادر مثل اطاعت از خداوند واجبه، مگر حالا یه مورد استثناء داره که اونم فراخوندن اونها به کفر هست. دستور به کفر که میدن دیگه ما وظیفه اطاعت نداریم. پس از طرفی موقعی که در جایگاه فرزند هستیم وظیفه داریم از پدر مادر اطاعت کنیم، و موقعی هم که تو جایگاه پدر و مادر هستیم وظیفمون اینه که چیزی که خارج از توان بچه‌مون باشه ازش نخواهیم، چون موقعی که ما بهش امر میکنیم بچه گوش نمیده براش گناه نوشته میشه. پس باید حواسمون جمع باشه. و خود قرآن هم ذکر و پرتوی از نور حکمت خداوند هستش و مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفتن. خانم، ما حدیث از پیامبر داریم همین امری که تو قرآن آمده که موقع که قرآن تلاوت میشه گوش بدید واجبه، یعنی مستحب نیست. هر جا ما صوت قرآن رو شنیدیم باید واجبه، وظیفمونه که سکوت کنیم و گوش بدیم. چه بسا موقعی که قرآن هم بر پیامبر نازل میشد ایشان برای مردم قرائت میکردند، خیلی ها به واسطه همین شنیدن آیات قرآن، صوت قرآن، به قرآن ایمان می آوردن. همینم باعث شده بود که مشرکا، منافقا موقعی که صدای صوت قرآن میاد ایجاد سر و صدا کنند تا مانع از ایمان آوردن مردم بشند. خانم، ما دومین مرتبه انس و ارتباط با قرآن کریم تلاوت قرآن هستش. تلاوت همون خوندن قرآن، همین ذکر زبانی هستش که مورد تاکید بعضی از آیات و روایات قرار گرفته. مثلا تو سوره مزمل آیات آغازینش هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقض منه قلیلا، اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. خطاب پیامبر می‌فرمایند ای جامع به خیش فرو پیچیده، به پاخیز شب را مگر اندکی، نیمی از شب یا اندکی از آن را بکاه، یا نصف فران بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان. خانم ما ببینید، خیلی از اعمالی که هست برای ما مسلمان ها مستحبه، مثل نماز شب خوندن، ولی برای مؤمنان و برای معصومین واجبه. یعنی برای ما مستحبه، میتونیم بخونیم از باب محبت به خداوند، ولی برای اونها واجبه، یعنی حتما باید این کار رو انجام بدن. پس خطاب پیامبرم از اینقدر شب رو تا صبح نگیر نخواب، نصفش رو به عبادت بپرداز و قسمت کمی از اون رو تو خواب سپری کن، یعنی بخواب. بعد یه خطاب عمومی هم داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقر او ما تیسر من القرآن، هرچه از قرآن میسر میشود بخوانید. این خطاب عمومی هست، خطاب به ما، یعنی هر چقدر که براتون امکان داره قرآن رو بخوانید. حالا میخوام ببینیم اصلا چه آثاری داره قرائت قرآن. اولیش که خود قرآن فرمودن آیه داریم و ما هو الا ذکر للعالمین، اولین اثرش ذکر بودن قرآنه. خب شیطان همیشه قسم خورده که ما رو وسوسه کنه، یعنی یک سر ما در معرض غفلت هستیم. همین تلاوت قرآن باعث میشه که ما، باعث بیداری ما میشه، باعث توجه بیشتر ما به خداوند میشه. دومیش بخشش گناهان هستش. حدیث داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمایند بر تو باد به خواندن قرآن، زیرا خواندن آن کفاره گناهان و پرده در برابر آتش و موجب ایمنی از عذاب است. پس اونایی که میدونند که گناهکارند که ما هممون رو شامل میشه، اگر قرآن رو تلاوت کنیم باعث بخشش گناهانمان میشه. سوم موردش سبب غرق شدن در رحمت الهی هستش، یعنی مورد رحمت و لطف خداوند قرار گرفتن. چهارمی شفای امراض روحی، یعنی همین افسردگی ها، استراب ها، استرسا، همه اینا که هست، اگر کسی قرآن رو تلاوت کنه اینها ازش دور میشه. بعد حدیث داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه به نقل از حضرت رضا علیه السلام، میفرمایند برای خانه هایتان نصیبی از قرآن قرار دهید، زیرا هر خانه ای که در اون قرآن تلاوت بشه امور اون خونه بر اهلش آسان میشه، خیرش افزایش پیدا میکنه و ساکنان اون در برکت و رفاه قرار میگیرند. و هر خونه ای که درش قرآن تلاوت نشه تنگ دستی بر اهلش چیره میشه، خیرش کم میشه و ساکنان اون در فقر و کمبود قرار میگیرن. دیدی خانم ما وقتی کسی چیزی خریده میگه مبارکت باشه، منظور از این مبارکت باشه همون با برکت بودن. خیلی از موقع ما خیلی چیزها رو داریم، چه وقت، چه پول، سرمایه، هر چیزی میبینی برامون برکت نداره. این مهم با برکت بودنش هستش. پس خونه ای هم که توش قرآن تلاوت بشه برکتش زیاد میشه. خانم ما خونه ای که قرآن توش تلاوت بشه چجور، ما وقتی از زمین نگاه میکنیم ستاره تو آسمون برامون برق میزنن، برای آسمانی ها، برای فرشته ها، برای ملکوتی ها، اون خونه ای که توش قرآن تلاوت بشه همون جوری نورانی هستش وقتی که از بالا بهش نگاه میکنن. حالا مثل کارهای دیگه قرائت قرآن هم برای خودش یه آدابی داره و چقدر خوبه که آدم موقعی که داره قرآن رو تلاوت میکنه این آداب رو رعایت کنه. اولیش طهارت داشتنه. یکی از آداب مهم قرائت قرآن طهارت هستش، چه طهارت جسمی یعنی پاک بودن از انواع آلودگی ها و چه طهارت روحی که وضو گرفتن هستش. پس مستحبه که موقعی که قرآن رو تلاوت میکنیم حتما با طهارت باشیم، باعث افزایش ثوابش هم میشه. دوم موردش قرائت خشوع‌آوره، یعنی موقعی که داریم قرآن رو تلاوت میکنیم به یاد خداوند باشیم، انگار که در محضر خداوندیم که داریم این کار رو انجام میدیم و باعث یه حالت خشوع و فروتنی و خضوع در محضر خداوند بشه. مورد بعدی رعایت ترتیل هستش. رعایت ترتیل به این معناست که قرآن رو جوری آدم با سرعت نخونه که شنونده احساس کنه که بعضی از کلماتش با هم دیگه ترکیب شدن، اونجور هم آهسته نخونه که آدم جایگاه کلمه ها رو از هم تشخیص نده، یعنی اینجور پراکنده نباشه و مستحبه که با صوت زیبا باشه. مورد بعدی خوندن آیه استعاذه هستش در ابتدای تلاوت قرآن، همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که خود قرآن می‌فرمایند تو سوره نحل آیه 98 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه ببر. حالا ما یه موقعی هم هست میبینید ما هی تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم ولی انگیزش رو نداریم، نمیتونیم اقدام به این کار کنیم، دقیقا همون موقعی که دوباره شیطان داره و ما رو وسوسه میکنه. در اینجور مواقع هم همون خوندن آیه استعاذه تأثیر داره. بعدیش مسواک زدن پیش از قرائت قرآن. حدیث داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که گذرگاه قرآن رو نظافت کنید. عرض شده رسول خدا گذرگاه قرآن چیه؟ فرمودند دهانهایتان. عرض شد با چی تمیزش کنیم؟ فرمود با مسواک زدن. انشاءالله با رعایت آداب قرآن موقع تلاوت قرآن هم به اون ثواب بیشتر و زمینه پیدا شدن برای عمل به فرامین قرآن برامون فراهم بشه. سومیش درک معانی و مفاهیم قرآن هستش. کسایی مثل ما که فارس زبانیم خب معلومه با قرائت عربی قرآن لفظ عربیش به اون معنی که من و منظوری که قرآن داره بهش دست پیدا نمی کنیم. پس بهتره برای این که بدونیم منظور خداوند از این فرموده هاشون چی هست به معنی قرآن مراجعه کنیم. حالا کسایی که به زبان عربی آشنایی دارن، به لغاتش، مفردات و واژگانش و اینا، براشون امکانش هست که خودشون بیان قرآن رو ترجمه کنند، ولی برای افرادی مثل ما که زیاد تسلط نداریم مراجعه به ترجمه های معتبر کارساز هست. حالا یکی از سوالایی که پیش میاد میپرسن که حالا خب ما عربی قرآن رو که میخونیم اصلا متوجه نمیشیم که چی داره میگه به ما، پس خوبه ثواب داره که بریم معنیش رو بخونیم ترجمهش رو؟ خانم ما ثواب تلاوت ترجمه قرآن به اندازه خوندن لفظ عربیش نیست، ثوابش کمتره، ولی خب برای استفاده کردن از دستورات قرآن که داره، چیزایی که داره بهمون میگه، متوجه بشیم ضرر نداره، ولی خب برای ثوابش قرائت عربی ثوابش بیشتر هستش. بعد این آشنایی پیدا کردن به اون ترجمه قرآن هم باعث میشه که ما به یه شناخت جامعتر و عمیقتری از معارف قرآن برسیم. مثلا برخی از صحابه که قرآن رو از محضر پیامبر اکرم صلوات الله علیه میاموختن اینجوری گزارش دادن که ایشان پیامبر 10 آیه از قرآن رو برای ما تلاوت میکردن، بعد قبل از اینکه بپردازن به آیات دیگه، هر این چی که از علم و عمل در اون آیات بود به ما یاد میدادن. یعنی صرفا فقط تلفظ عربی قرآن کافی نیست، لازمه که ما به معنیش هم آشنایی داشته باشیم و بعد از اون انشاءالله به تفسیرش. چهارمین مرتبه از انس با قرآن کریم تفسیر قرآن هست، شناخت جامع و منسجم مفاهیم قرآن و پیام‌های قرآن در گرو تفسیر اونه. تو این مرحله مفسر میاد با استفاده صحیح از ابزارها و فراهم ساختن مقدماتی که لازمه، شناخت ما رو از مرتبه ابتدایی بالاتر میبره و به شکل گیری یک اندیشه نظاممند قرآنی ختم میشه. تو پرتو تفسیر ارتباط معنایی بسیاری از آیات آشکار میشه. به سخن دیگه، بسیاری از آیاتی که قبلا از همدیگه جدا و پراکنده بودن به این جهت میان و کنار همدیگه قرار میگیرن و به دنبال اون مفاهیم و یه پیامهای جدیدی استخراج میشه. حالا تفسیر قرآن وظیفه اونایی که از علومی که باید تو زمینه تفسیر قرآن آگاه باشند بهشون آگاهی داشته باشند، مثل شناخت واژگان و ترکیب جملات و بعد آگاهی از شأن نزول و علوم قرآنی و علم منطق و روایات و سنت و برخی علوم دیگه. کسایی که به این علوم تسلط داشته باشند میتونن تفسیر رو انجامش بدن، ولی کسایی که به این علوم آشنایی ندارن وظیفه‌شون اینه از کتاب‌های تفسیری معتبری که وجود داره برای تفسیر قرآن استفاده کنند. کسی که واقعاً میخواد قرآن فهم بشه، ببینه منظور قرآن چی هستش، مطالعه کتاب‌های تفسیر موضوعی آقای جوادی آملی خیلی کمک کننده است. یعنی کسی که این کتاب‌های تفسیری رو مطالعه کنه حتماً قرآن فهم میشه. بعد همین آگاهی از تفسیر قرآن هم تو نگاه اهل بیت علیهم السلام یه جایگاه ویژه‌ای داشته، یعنی ارزش زیادی داشته. درباره امام علی علیه السلام نقل شده که وی جایگاه جابر ابن عبدالله انصاری رو خیلی بالا می‌دونستند و ارزش زیادی براشون قائل بودند و خیلی ایشان رو به دانش و آگاهی می‌سودند. روزی از سر تعجب ازشون سوال میشه که شما چرا انقدر جابر ابن عبدالله رو می ستایید؟ می فرمایند که ایشان تفسیر قرآن رو می دونه، تو دانش تفسیر سرآمد روزگار خودشونه. پس ائمه خیلی ارج و قرب بالایی برای دانش تفسیر قائل بودند. خانم ها مثلا کلمه شأن نزول رو من گفتم، ببینید شأن نزول یعنی این آیات قرآن تو مدت 13 سال که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مکه حضور داشتند و 10 سالی که در مدینه بودند به مناسبت های مختلفی آیات قرآن نازل می شده. مثلا به فرض سوره کوثر در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده، چون پیامبر همونجور که می دونید فرزند پسر، نه اینکه خدا بهشون نداده بوده، ولی خب نمانده بودن. مثلا ابراهیم بوده، یکی از فرزندان پسرش تو سن نوجوانی از دنیا میره. به این خاطر مثلا عرب میان میگن خداوند تو رو ابتر، یعنی نعوذ بالله پست قرارت داده، به این خاطر که فرزند پسر بهت نداده. خداوند سوره کوثر رو برای دلداری به پیامبر نازل میکنه که آیه اولش هم هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اتیناک الکوثر، یعنی ما به تو خیر کثیر عطا کردیم. همونجور که میبینید ائمه علیهم السلام از نسل حضرت زهرا هستند که از طرف مادر میبینید نسلشون ادامه پیدا کرده، و به همین ترتیب مثلا تو موقعیت های مختلف آیات گوناگون قرآن نازل میشده. پس وظیفه ما که خودمون نمیتونیم قرآن رو تفسیر کنیم، مراجعه به کتاب های تفسیری هستش. چون قرآن گفتم براتون که هم ظاهر داره هم باطن داره، ظاهرش همین ترجمهشه ولی باطنش با توجه به تفسیر هستش که آشکار میشه معارفش. پنجمین مرحله تدبر در قرآن هستش، یعنی همون دسترسی پیدا کردن به اون لایه های ژرف و عمیق قرآن هستش. یعنی تدبر یعنی جریان فکری روحی که از یه نوع ارتباط میان قلب و عقل پدید میاد. مثلا تو سوره زمر یه آیه داریم که میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. خداوند تو این آیه مثالی میآورد و میفرمایند مثل مردی که بنده چند فرد بدخوی ناسازگار است که هر کدام با خشونت و بدخوی او را به سوی فرمان می‌دهد، و مردی دیگر که تسلیم یک فرد است. آیا این دو مانند یک دیگر هستند؟ این ظاهرشه ولی باطنش به این اشاره داره که کسی که فقط خداوند را معبود خودش قرار بده و خودش را بنده خدا قرار بده، بندم همونجا که میدونید از خودش اختیاری نداره، یعنی کلن گوش به فرمان مولای خودش هستش. میگه کسی که معبودش رو چند نفر قرار بده چیزهای مختلف تو زندگیش آشفته میشه، ولی کسی که فقط یه دونه معبود داره و اونم به فطریات اون به ذات اون آگاهی داره دیگه هیچ وقت تو زندگی آشفته نمیشه، چون تکلیفش روشنه، میدونه که فقط طرف مقابلش یک نفره. به این میگن تدبر در قرآن. یا مثلا بعضی از بزرگواران بودن، علما بودن، وقتی که آیات قرآن رو تلاوت میکردن، مثلا به آیاتی که راجع به بهشت بود میرسیدن، واقعا نعمتهای بهشتی رو انگار داشتن لمس میکردن. یا وقتی که مثلا به آتش جهنم دوزخ اشاره میشد، یعنی واقعا انگار اون آتش رو میدیدن. خب اینا باعث هم افزایش ایمانشون میشد، هم باعث میشد که تو عمل کردن هم گوش بدن، مثلا اطاعت کنند از اوامر خداوند. بعد خانم ما، این قرآنی که برای ما نازل شده مرتبه اصلیش اصلا به صورت لفظ نیست، پیش خداوند خودش هستش و محفوظ از دستبرد شیاطین و همچنین مصون از تحریف هستش. یعنی خداوند خودش ضمانت کرده که این کتاب قرآن مثل تورات و انجیل و اینا که تحریف شدن نیست، یعنی به همون صورت اصلی هستش که بر پیامبر نازل شده و به دست ما رسیده. بعد چون ما دو تا بعد داریم، هم بعد مادی داریم هم بعد روحی، به این خاطر هستش که اون مرتبه اصلیش که فی کتاب مکنون هست نزد خداوند با فطرت ما سازگار نیست، یعنی ما نمیتونیم درکش کنیم. به این خاطر هست خداوند تنزلش داده، مرتبهش رو پایین آورده و به صورت لفظ برای ما نازل کرده. خانم ما، باز به صورت خلاصه میگم، این جلسه یه بحثی رو که بررسی کردیم مراتب اون سه با قرآن بود که اولیش گوش فرا دادن به آیات قرآن و نظر کردن به آیات قرآن بود، دومیش مرتبهش تلاوت قرآن بود، سومیش درک معانی و مفاهیم قرآن، چهارمین موردش تفسیر قرآن بود و پنجمیش تدبر در قرآن. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.